بهترین آهنگ ها و آخرین خبرها رادیو فردا.
اخبار رادیو فردا.
رئیس جمهوری آمریکا لایحه تحریم ایران را به تایید رساند. نیروهای یمنی دزد فراری القاعده را کشتند. اسرائیل میگوید در نظر دارد برای متوقف کردن حمله های موشکی از غزه عملیات خود را در منطقه گسترش دهد. ساعت 8 شب. با سلام، در 15 دقیقه آینده من مهدیه جاوید همراه با همکارانم در رادیو فردا با تازه ترین خبرها و گزارش های ایران و جهان با شما خواهم بود. رئیس جمهوری آمریکا لایحه تحریم ایران را به تایید رساند. بر اساس قانون جدید، آمریکا شرکت‌ها و دولت‌هایی را که به ایران در ساخت سلاح اتمی کمک کنند، تحریم خواهد کرد. این قانون که حمایت از آزادی در ایران خوانده می‌شود، پس از تصویب در سنای آمریکا در روز شنبه مورد تایید رئیس جمهوری قرار گرفت. جورج می‌گوید این قانون تحریم‌های جاری علیه ایران را گسترش داده و به او اجازه می‌دهد در ساعت لزوم کسانی را که به ایران در ساخت سلاح اتمی کمک می‌کنند نیز مورد تحریم‌های جدیدی قرار دهد. آمریکا و دیگر کشورها در تلاشند ایران را وادار به تعلیق برنامه غنی‌سازی اورانیوم کنند. ایران می‌گوید برنامه هسته‌ای‌اش مقاصد صلح‌آمیز دارد. نیروهای یمنی دزد فراری القاعده را کشتند. مقام‌های یمن می‌گویند نیروهای ضد تروریستی این کشور فواز الربیعی را در طی حمله‌ای به یک خانه در حومه پایتخت کشتند. محمد الدیلامی، یک مأذون دیگر به عضویت در القاعده، نیز در این حمله کشته شد. الربیعی سال گذشته به جرم دست داشتن در یک حمله انتحاری به یک نفتکش فرانسوی به مرگ محکوم شد. در این حمله یک نفر کشته و ده‌ها هزار بشکه نفت به سواحل یمن ریخته شد. الربیعی و 22 زندانی دیگر مظنون به ارتباط با القاعده حدود 8 ماه پیش از زندان گریختند. از آن زمان چند زندانی دستگیر شده و چند تن دیگر خود را تسلیم کردند، اما هنوز شماری از زندانیان فراری‌اند. اسرائیل میگوید در نظر دارد برای متوقف کردن حمله های موشکی از غزه عملیات خود را در منطقه گسترش دهد. ژنرال دن هالوتس، فرمانده ارتش اسرائیل، روز یکشنبه در گفتگو با رادیو اسرائیل گفت ارتش در حال بررسی احتمال چیزی است که او حمله زمینی عمیق‌تر و گسترده‌تر در غزه خواند. این اظهارات فرمانده ارتش اسرائیل تنها چند ساعت پس از کشته شدن یک شبه نظامی فلسطینی در غزه ابراز شد. در حمله هوایی اسرائیل به شهر رفح دست کم 3 تن دیگر زخمی شدند. اسرائیل میگوید حمله که دیر وقت روز شنبه روی داد خودرویی را هدف قرار داده بود که عامل شبه نظامیان مسئول حمله به اسرائیل بود. ارتش اسرائیل آخرین سربازان خود را از جنوب لبنان خارج کرد و با این اقدام گام دیگری در راستای تقویت آتش‌بسی برداشته شد که در پی جنگ 34 روزه اسرائیل با حزب الله برقرار شده است. اسرائیل اما به دقت اوضاع جنوب لبنان را زیر نظر دارد، چون می‌داند قدرت نظامی حزب الله تقریباً دست نخورده باقی مانده است و این خود موجب نگرانی بزرگ زمامداران اسرائیل است. امیر آربین برگردان گزارشی از صدای آمریکا را به آگاهی می‌رساند.
تانک‌های ارتش در ابری از گرد و غباری که راه انداختند از خروجی حصار سیم خاردار مرزی عبور می‌کنند و وارد خاک اسرائیل می‌شوند. آخرین سرباز اسرائیلی دروازه را می‌بندد. این دروازه 81 روز پیش و در پی حمله اسرائیل به جنوب لبنان در واکنش به ربوده شدن دو سرباز آن کشور توسط حزب الله لبنان باز شد. جنگ 34 روزه با پادرمیانی سازمان ملل متحد و برقراری آتش بس پایان یافت. سربازان اسرائیلی درست در یوم کیپور، روز کفاره، مقدس‌ترین روز اسرائیلی، به کشور خود بازگشتند. ژنرال دن هالوتس، رئیس ستاد ارتش اسرائیل، خطاب به سربازان میگوید:
بسیار خوشحالم که سربازان ما لبنان را ترک کردند. ارتش امنیت را به سازمان ملل متحد سپرد. سرانجام 15,000 سرباز بین المللی و 15,000 سرباز لبنانی در جنوب لبنان مستقر می شوند تا بر آتش بس موجود نظارت کنند.
و دروم لبنان شپروس به مربیت پایتخت و کوخوتا اوم شگمن پوسین.
اما اسرائیلی ها بر این باورند که نیروهای بین المللی مستقر در جنوب لبنان آن اندازه اختیار ندارند که بتوانند با جنگجویان حزب الله مقابله کنند. حزب الله در جنوب لبنان در مخفیگاه ها حضور دارد. شلومو شپیرو تحلیلگر اسرائیلی میگوید این یعنی حزب الله توان راه اندازی جنگ دیگری را علیه اسرائیل دارد.
The Hezbollah people are there. A lot of the weaponry that they had is still hidden in caves and bunkers.
افراد حزب الله آنجا هستند. اسلحه زیادی که در غارها یا در تونل‌ها پنهان کرده بودند همانجاست. نشانه ای هم از این نیست که نیروی بین‌المللی بخواهد در این باره دست کم در آینده ای نزدیک کاری بکند.
And there are no signs that the international force is going to do anything about it in the near future.
اسرائیل در جنگ 34 روزه نتوانست به هدف خود یعنی خلع سلاح کردن حزب الله و یا اخراج این گروه از جنوب لبنان دست یابد. به همین سبب بسیاری از اسرائیلی ها میگویند دور بعدی درگیری های دو طرف تنها مسئله زمان آن است.
امیر آرمین. اما 126 میلیون برزیلی رئیس جمهوری خود را انتخاب می‌کنند. 126 میلیون برزیلی روز یکشنبه رئیس جمهوری خود را برای 4 سال آینده انتخاب می‌کنند. مردم برزیل در حالی برای انتخاب رئیس جمهوری منتخب خود به پای صندوق‌های رأی می‌روند که در این انتخابات باید 513 نماینده فدرال، 270 سناتور، فرماندارهای 27 ایالت و نمایندگان مجلس و نمایندگان منطقه‌ای را نیز انتخاب کنند. به دنبال سقوط هواپیمای برزیلی، رئیس جمهوری این کشور 3 روز عزای عمومی اعلام کرد. در تصادف هوایی روز جمعه 155 مسافر و خدمه کشته شدند. گروه نجات روز شنبه هواپیمای 737 را در جنگل‌های انبوه استان ماتوگروسو کشف کرد. مقام‌ها می‌گویند برای تایید این نظریه که این هواپیمای مسافربری بر اثر برخورد با یک هواپیمای تجاری سقوط کرده است، باید تحقیق کاملی صورت گیرد. هواپیمای تجاری روز جمعه در مقر نیروی هوایی برزیل نشست اضطراری داشت. هیچ یک از مسافران هواپیمای کوچکتر صدمه ندیدند. دوستان و خویشاوندان قربانیان حملات انتحاری سال گذشته در جزیره بالی در اندونزی در این شهر گرد آمدند و در اولین سالگرد قتل عزیزانشان نسبت به خاطره آنان ادای احترام کردند. چاد بخارد خبرنگار رادیو صدای آمریکا گزارشی در این باره از جاکارتا فرستاده است که برگردان آن را از علی سجادی می‌شنویم.
روز یکشنبه بیش از 100 نفر از عزاداران در خلیج چمباران در بالی اندونزی برای شرکت در مراسم یادبود قربانیان انفجارهای انتحاری سال گذشته گرد هم آمدند. در این مراسم ساحل دریا، گلباران و نام همه قربانیان شامل 15 اندونزیایی، 4 استرالیایی و 1 ژاپنی قرائت شد. در طول برگزاری مراسم تدابیر امنیتی ویژه‌ای در نظر گرفته شده بود. یک پزشک استرالیایی به نام ادم فراست که بر اثر انفجار سال گذشته 3 نفر از دوستانش را از دست داد و پسرش زخمی شد، آن روز را چنین به یاد می آورد.
پسر دوم من تنها کسی بود که زخمی شد. او در کنار کسانی نشسته بود که مردند، ولی او شنواییش را از دست داد و چند زخم سطحی ناشی از برخورد شرپنل برداشت که دائما یادآور چیزی است که اتفاق افتاد.
آقای فراست میگوید خانواده و دوستان او از بعد از بمبگذاری اول اکتبر 2005 از مراحل متعددی با شجاعت عبور کردند و اگرچه هرگز نمیتوانند از دست دادگانشان را فراموش کنند، اما آماده اند حمله کنندگان را ببخشند.
از همه چیز گذشته ما نمیتوانیم فراموش کنیم که 3 دوست خود را از دست دادیم. اکثر ما خوشبختیم که زنده ماندیم و به زندگی عادیمان بازگشته ایم. ما میخواهیم زنده ماندن من را جشن بگیریم.
چهار نفر از شبه نظامیان اسلامگرا که در عملیات بمبگذاری بالی شرکت داشتند دستگیر، محاکمه و به 8 تا 18 سال زندان محکوم شدند، ولی نورالدین محمد تاب که گفته میشود طراح اصلی حمله بوده هنوز فراری است. محمد تاب از گردانندگان ارشد شبکه تروریستی جماعت الاسلامی منطقه است. حمله اول اکتبر سال 2005 به جزیره بالی دومین حمله شبه نظامیان اسلامگرا به این جزیره تفریحی بود. حمله اول در سال 2002 به یک کلوپ شبانه بود که 202 کشته بر جای نهاد. به مناسبت چهارمین سالگرد این حمله قرار است روز 12 اکتبر مراسم یادبودی در بالی برگزار شود.
علی سجادی. کمیسیون اروپایی از رئیس جمهوری سودان می‌خواهد در زمینه دارفور همکاری کند. رئیس کمیسیون اروپایی از رئیس جمهوری سودان خواسته است برای حل بحران دارفور راه حل با دوامی ارائه دهد. حسین مانوئل باروسو با عمر البشیر رئیس جمهوری سودان در خارتوم دیدار کرد. در مقایسه با ایالات متحده، رئیس کمیسیون اروپایی موضع نرم‌تری را در قبال دارفور اتخاذ کرده است. هفته گذشته وزیر امور خارجه آمریکا به خارتوم گفت دو گزینه در پیش روی دارد: همکاری یا مقابله. سودان به طور مکرر درخواستا برای استقرار نیروهای پاسدار صلح ملل متحد در دارفور را رد کرده است، اما میگوید نیروهای اتحادیه آفریقا می توانند به فعالیت‌های خود در منطقه ادامه دهند. 7000 نیروی اتحادیه آفریقا تاکنون موفق نشدند جلوی خشونت‌های گسترده در این منطقه را بگیرند. حزب رادیکال فراملی و فریدوم هاوس در همکاری با چند سازمان بین‌المللی دیگر که در سازمان ملل متحد با عنوان ناظر حضور دارند، در بیانیه‌ای خواهان حمایت شورای حقوق بشر سازمان ملل متحد از جوامع مدنی و سازمان‌های غیردولتی در کشورهای غیر دموکراتیک چون ایران، چین و ونزوئلا شدند. نماینده حزب رادیکال فراملی در گفتگو با احمد رفعت همکار رادیو فردا در روم میگوید افزایش بهای نفت به کشورهای صادر کننده امکان داده است با استفاده از اهرم‌های اقتصادی غرب را وادار به سکوت در مقابل نقض حقوق بشر کنند.
ماتئو میکاچی که ریاست هیئت ناظرین حزب رادیکال فراملی را در سازمان ملل متحد و نهادهای وابسته به آن عهده‌دار است، میگوید در ماه‌های اخیر در کشورهای صادرکننده نفت تعرض به دموکراسی و نهادهای مردمی و مدنی گسترش یافته است و از غرب به ویژه اروپا می‌خواهد در این زمینه از خود واکنش نشان دهند.
Si è consolidato nel corso degli ultimi decenni una qualche presenza della società civile, non di una vera.
ماتئو میکاچی میگوید متاسفانه در برخی از کشورهای صادرکننده نفت چون ایران و ونزوئلا جامعه مدنی در دهه گذشته دستاوردهای چشمگیری داشت، ولی کن امروز در شرایط بسیار اسفناکی به سر میبرد و میتوان گفت که دولت‌های این کشورها توانستند عقربه تاریخ را به عقب بازگردانند. نماینده حزب رادیکال فراملی می‌افزاید افزایش غیر مترقبه بهای نفت یکی از دلایل عمده ایست روند دموکراتیک در کشورهایی چون ایران و ونزوئلا است، زیرا بی احتیاج شدن دولت‌های این کشورها به کمک‌ها و همکاری‌های بین‌المللی و عدم وابستگیشان به مالیات و در نتیجه به بخش خصوصی به آنها اجازه داده است جامعه مدنی را در کشورهایشان تحت فشار قرار دهند و روز به روز کمتر حقوق بشر را رعایت کنند. افزایش ذخیره‌های ارزی در کشورهای غیر دموکراتیک به گفته ماتئو میکاچی می‌تواند به جنگ‌های منطقه‌ای و داخلی نیز دامن بزند.
Perché dopo la riforma che c'è stata quest'anno a marzo della Commissione sui diritti umani e la sostituzione.
نماینده حزب رادیکال فراملی میگوید رفرم کمیسیون سابق حقوق بشر سازمان ملل متحد که در مارس سال جاری به شورا تبدیل شد، برخلاف آنچه انتظار می‌رفت، نتوانست به تریبونی برای جوامع مدنی و سازمان‌های غیر دولتی کشورهای غیر دموکراتیک و یا دموکراسی‌های در حال رشد تبدیل شود. ماتئو میکاچی در ادامه می‌افزاید کشورهای غیر دموکراتیک که یک سوم این شورا را تشکیل می‌دهند، توانستند یک سوم دیگر از کشورهای عضو را که دموکراسی‌های در حال رشد هستند، تحت فشار قرار داده و با استفاده از اهرم اقتصادی آنها را مجبور به همراهی با خود و مخالفت با هر گونه محکومیت نقض حقوق بشر در کشورهایی چون ایران، ونزوئلا، روسیه و یا چین کنند.
L'applicazione di questo accordo di cooperazione che prevede anche il dare sostegni economici alla controparte deve essere condizionato al rispetto dei principi della democrazia.
نماینده حزب رادیکال فراملی می‌افزاید حتی اروپا نیز با وجود اینکه باید در هر معاهده همکاری با کشورهای غیر دموکراتیک ماده مبنی بر مشروط ساختن همکاری‌های اقتصادی به احترام دولت‌های این کشورها به حقوق بشر بگنجاند، از آنجایی که از سوی این کشورها مورد تهدید قرار گرفته است، نقض حقوق بشر را نادیده می‌گیرد. ماتئو مکاچی در ادامه میگوید ایران و ونزوئلا با مترسک افزایش بهای نفت و یا عدم فروش نفت اروپا را تهدید کرده، در حالی که چین که مهمترین بازار هزاره سوم به حساب میآید از حربه بایکوت محصولات اروپایی برای تحت فشار قرار دادن کشورهای دموکراتیک استفاده میکند. مکاچی در خاتمه میگوید تهدید دموکراتیکی که قرار بود غرب با استفاده از آن نقض حقوق بشر را در کشورهای